أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فرمودن الرابع القوس و هو اخراج الجواهر من البحر. مثل اللؤلؤ و المرجان لا مثل السمک و نحوه من الحیوانات. فیجب فیه الخمس به شرط ان یبلغ قیمته دینارن فساعدا. چهارم چیزی که خمس بر او واجبه رفتن در دریا و چیز پر قیمتی را بیرون آوردن. که بعد مسئله شو متعرض می شوند این چیز پر قیمت نباید مثلا مثل کشتی غرق در دریا شده باشد و بره بعد در کشتی چیز بیاورد، اون بحث دیگری است. خود دریا لؤلؤ دارد، مرجان دارد و این وارد می داند کجا لؤلؤ هست کجا مرجان هست. می رود در دریا و لؤلؤی را به دست می آورد. می فرماید اگر قیمت او یه دینار به بالا باشد خمس داره. تقریبا یک مشغال طلا. و اما اگر کمتر باشد خمس ندارد، همه اون مالک است، همه اون را مالک. مسئله اول خب یه مسئله مشهور در میان اصحاب است، اختلافی هم در مسئله نیست بین قدما و متأخرین. همه فرمایش مرحوم سید را فرموده. اما اون قضیه این که قیمته دینارن در معدن، اگر یادتون باشد یه دست روایت داشتیم که معدن و کنز و قوس اگر 20 دینار قیمت داشته باشد خمس دارد و الا نه. یه دست روایات هم داشتیم این که اگر یه دینار به بالا باشد خمس دارد و الا نه. اگر یادتون باشد اونجا گفتیم که خوب جمع عرفی داره، جمع عرفیش اینه که 20 دینار حد نصابه، اما یه دینار مستحبه. بذار اگر به یه دینار برسه مستحب خمسش رو بده، و اما اگر 10 دینار 15 دینار شد تا برسد به 20 دینار واجب نیست. اگر 20 دینار به بالا شد خمس واجب. اما این جمع دلالی، خب حرف در او، بعضی ها گفتن که روایات 20 دینار ضعیف و سند، مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، که ما گفتیم نه، اون که ایشون میگه ضعیفه قبلش بزنتیس و بزنتی اصحاب اجماع، لذا به بعد روایت نگاه نمی کنیم و روایت مصحح است. بعضی گفتن اعراض اصحاب، و چون اعراض اصحاب از اون بیش روایتی هست، اون یه دیناریه رو میگیریم، اون 20 دیناریه رو تردش میکن. این رو هم اگر یادتون باشد گفتیم نه، برای این که اعراض اصحاب در این گونه روایات ها که اختلافیه، نه، و جمع دلالی اگه نگویید لا اقل بعد از حرف ها روایت ها رو طرح بکنیم، نوبت میرسد به اصل، اصل اقتضا میکند 20 دینار را، برای این که یه دین مثلا رفته از معدنی رو، گنجی را، یا چیزی را در دریا به دست آورده، قیمتش 10 دیناره. نمیدونیم آیا خمس داره یا نه، رفع مالا یعلمون میگه نه، لذا قطع نظر از روایات اصل اختضا میکند که 20 دینار باشه. دیگه اصل نمیدونید آیا برش واجبه یا نه. نه مرحوم صاحب جواهر اختلاف فتوا دارن. بعضی از محشین بر عروه هم اختلاف فتوا دارن. عجب اینجاست که مرحوم سید در عروه هم اختلاف فتوا دارن. در باب معدن، در باب کنز ایشون فرمودن 20 دینار، در اینجا می فرمایند 1 دینار. و این اختلاف فتوا دیگه عجب است. اگه جمع دلالی داشته باشد میشه 20 دینار مستحب، 1 دینار واجب. اگه اعراض اصحاب از 20 دینار باشد میشه 1 دینار. اما یه جا بگن 20 دینار، یه جا بگن 1 دینار، ظاهرن وکی ندارم. و مرحوم سید چند روز قبل صحبت کردیم در باب معدن، فرمودن 20 دینار. در باب کنز حواله دادن به معدن، در باب قوس می فرمایند 1 دینار. نه دیگه هیچ تفاوت نداره، شما اشتباه میکنی، قطعا اشتباه میکنی. بذار همون روایتی که در معدن استدلال کردن، 2 دسته همون را هم در باب کنز آوردن، هم محشین بر عروه مثل آقای حکیم، مثل آقای خویی و امثال اینها. محشین بر عروه هم همینطور، همشون یا گفتن 1 دینار یا گفتن 20 دینار. اما این که اونجا 20 دینار، اینجا 1 دینار، این وجهی برای اون دیده نمیشه. مرحوم صاحب جواهر ایشون هم در باب معدن فرمودن 20 دینار، در باب کند 20 دینار، اما در اینجا می فرمایند 1 دینار. استدلالی که می کنند می فرمایند 1 دینار قدر متیقنه. عبارت مرحوم صاحب جواهر اینه که فالقدر المتیقن هو دینار هنا و 20 دینارا فی نصاب المعدن. خب اگه قدر متیقن گیری بخوایم بکنیم، باید یه دلیلی باشد بر قدر متیقن.
شما همون زهر شدید علم اجمالی، علم اجمالی جای احتیاط همین قدر متیقن
که علم اجمالی طولیه.
2 دسته روایات داریم.
نه 2 دسته روایت که جمع دلالی داره، این حرفا گذشت دیگه، نباید تکرار بکنیم که اینا همه گذشته، همشو گفتیم دیگه. این جملات، این نکاتی که نگفتن اونجا، اینجا میفرمایند قدر متیقن صاحب جواهر. خب به صاحب جواهر عرض میکنیم اولا قدر متیقن گیری یعنی چه؟ قدر متیقن این است که اینجا یه دینار. خب میگم قدر متیقن که دلیل نیست، اگر میخواید دلیل بیارید باید بگید یه دینارش قطعی. قدر متیقن معنا اینجور بکن، 20 دینارش مشکوک، شک میکنیم آیا یه دینار برامون واجبه یا 20 دینار. رفع مالا یعلمون بگید یه دینار. لذا این قدر متیقن به مقام شامخ جاهد جواهر نمیخوره. برای خاطر این که ما تو فقهمون هیچ جا نداریم که بگیم قدر متیقن اینه، پس یه دلیل در مقابل غیر قدر متیقن. اگر بخواد صاحب جواهر به مقام شامخش بخوره باید بفرماد که فل اصل، فر به جای قدر متیقن، فل اصلو یقتضی هو دینار لا 20 دینار. این قدر متیقن. اگرم بخوان اعراض اصحاب رو بگن، یعنی بگن اصحاب نگفتند، خب میتونم بگن روایت اعراض اصحاب روشه، اما دیگه اصل که نمیتونن بگن اعراض اصحاب روشه، الا یک کسی ادعای اجماع بکنه، مثل قدما معمولا ادعای اجماع کردند و اون اجماعشون در مثل معدن و کنز خیلی جدی نبود، اما اجماعشون در باب قوس جدی تره. بگیم این اجماع حجته، اما از اون طرف هم اجماع مدر محتمل المدرکی نه مقتوع المدرکی است. وقتی مقتوع المدرکی شد دیگه قدر متیقن و اجماع و شهرت و امثال اینا در بارش نمیتواند کار کنه.
اصلا من بدهکارم به زید 100,000 تومان یا 150,000 تومان، بیام اصل براحت جاری بکنم
100 تومان.
بیام اصل براحت
100 تومان دیگه، من نمیدونم به شما بدهکارم 100 تومان یا 200 تومان. 100 تومان اش قدر متیقنه، 100 تومن دیگهش براحته. نه قدر متیقن حجت نیم، باید بگیم اون چه واجبه اینه، ما بقیش نمیدونم واجبه یا نه. رو فهمان های علمون نه در این باره ها شک نکنید، اون وقت میگن اصول بلد نیم، در این باره ها حرف نزنید دیگه. خب معلومه دیگه، خلاصه ی حرفه، شما مخصوصا آقایونی که حرف میزنن، تشکر میکنم شماها در این مباحثه ها که این حرف های که بزرگان نزدن من زدم و گفتم و در مقابل اونا خیلی باید انقرد قرد داشته باشیم و منحصر شده به این دو سه نفر. شما هم که دیگه حرف نمیزنیم، حالا این دو سه نفر هم که حرف میزنن تقاضا دارن طبق اصول حرف بزنیم. همینجور که مثلا یه جا شما پیدا کنید در فرائد که بگید که قدر متیقن اینه ما بقی اصل داره، بهش بگیم قدر متیقن نمیخوام. رفع ما لا یعلمون به ما میگه نمیدونم بده کار به اینم علاوه بر صد تومن یا نه. رفع ما لا یعلمون اگرم مرحوم صاحب جواهر بخوان بگن باید بگن که فالقدر المتیقن هو دینار و عشرون دینارن یقتضی الاصل استحباب را. همینجور که جمع دلالی میگه یکی میگه یه دینار یکی میگه 20 دینار، خب اون یه دیناره واجب، اون 20 دیناره مستحب، به این میگن قدر متیقن. اما در باب براءت اگر بخوایم قدر متیقن بگیم طلبگی گفتیم، یعنی یه چیز واضح، یک تومن را میدانم دو تومن را نمیدونم، پس دو تومن برام واجب نیست، یه تومن برام واجبه. دیگر آدم اینه بگیم قدر متیقن شیخو میدانم یک تومن بر من واجبه. حالا علا کل حاله مسئله اینجور شو که این مسئله الان در قربان اختلافه. وقتی در باب معدن رو میرسن میگن 20 دینار، تمسک میکنن به همون روایت ها. وقتی به قوس میرسن میگن 1 دینار، تمسک میکنن به همون روایت ها. اونجا که تمسک میکنن به 20 دینار میگن خب روایت 20 دینار داریم، و اون یه روایت هم ضعیف و سند سو یا اعراض اصحاب سو، پس 20 دینار. در اینجا که میرسن میگن قدر متیقن 1 دینار، ما بقی مشکوکه، پس چی؟ همون روایت ها را که جمع دلالی داره، جمع دلالی میگه که 1 دینار، اینجا همون را میارن. اما در باب معدن این فرمایش را نمی کنن، قدر متیقن گیره به قول صاحب جواهر نمی کنن، بلکه میگن که اون روایات 20 دینار مورد عمل اصحاب، روایت 1 دینار مورد عمل اصحاب نیست، که مرحوم آقای خویی روایت 20 دیناره رو ضعیف و سند میدونن، که گفتم نه، روایت ضعیف و سند نیست. خود مرحوم آقای خویی هم اشاره دارن این که مشهور گفتن روایت صحیح و سنده، برای این که قبلش بزنطیه، بزنطی اصحاب اجماعه.
اجازه میفرمان یه عرضی ما بکنیم؟ اجازه میفرمان؟
مسلم هر ما گفتیم اوی طلبه ها چرا حرف نمیزنیم؟
وقتی که بگیم توی یه دینار خمس داره، به طریق اولا یه دینار که حساب کنیم، بعدش هم داره. نه این که یه دینار خمس بدید اما اگر 20 دینار شد یا 50 دینار شد ندید. اینا کی میگه این حرف؟ وقتی که میگیم یه دینار داره، یعنی از یه دینار به بالا حساب کنید، نه این که اگر 20 دینار شد ندید.
خمسش یه دینار، یعنی اگر یک کسی معدن بیرون آورد و به اندازه یه دینار باشد، خمس داریم. بعضی ها اما مشهور گفتن یه دینار نه، 5 دینار نه، 10 دینار نه، باید 20 دینار به بالا باشه.
یه دینار رو دار، یعنی 20 دینار رو نده دیگه، چه نمیشه که یه دینار رو بده اگر یه دینار خمسه شد، ولی 20 دینار شد نده. طریق اولویت آن آقایی
20 دیناری در کار نیست،
نمیدونم چه
میشه بره بالا.
خب این از این مسئله یه دیگر که اینم از عجایب دیروز هم میگفتم، مرحوم سید 7 فرع در باب معدن فرمودن، در باب گنج که میرسد همون 7 فرع را تکرار میکنن. همون فتواها هم که در باب معدن دادن، در باب گنج میدن. خب اینم گنج، میرسن به قوس، دو دفعه همون حرفایی که در معدن و در گنج زدند بدون تفاوت دو دفعه در قوس میآورن. مثلا عبارت مرحوم سید را در قوس ببینید: ولا فرق بین اتحاد نوع و عدمه. یه دفعه یه مرجان در میارد، یه لولو، یه دفعه نه، دو تا لولو، اینا فرق میکنه. نوعش یکی باشه، دو تا مرجان نوعش مختلف باشد، یکی لولو یکی مرجان. خب همین رو در باب معدن اگر یادتون باشه فرمودن اگر در معدن دو تا معدن پهلو هم یا حتی جدا از یه معدن بیرون آوردن، مثلا 10 دینار خمس ندارن، اما از دو معدن یکی 10 دینار گفتن خمس دارن. اینا اونجا گفتن، اینجا میفرمایند ولا فرق بین اتحاد نو و عدم. فلا بلغ قیمته المجموع دینارن و دول خمس. این را سابقا گفت، ولا بین دفع و دفعات. در باب معدن فرمودن یه دفعه در بیاره، مثل که مثلا یک روز چیز مهمی از معدن در آورد و به یه دینار یا 20 دینار رسید باید خمس بده، چنانچه اگر در عرض یک ماه اینا رو به دست آورد باید بازم خمس بده. در معدن فرموده، اینجا هم می فرمایند که ولا بین الدفعه و الدفعه فیوزم و بعضها الابه. کما ان المدار علا ما اخرجه و انشترک فیه جماعه. تو معدن میفرمود یه دفعه تنهایی میره معدن در میاره خمس داره، یه دفعه 4-5 نفری میرن و معدن در میارن بازم خمس داره. اینجا هم میفرماین که کما ان المدار علا ما اخرجه، مثلا فردن و انشترک فیه جماعه ولا یبلغ نصیب کل منهم النصاب، اما رو هم رفته نصاب هست. در معدن می گفتن خمس داره، در اینجا هم می فرماید خمس داره. و اگر یادتون باشه ما می گفتیم که نه، باید نصیب کل واحد 20 دینار یا 1 دینار باشه، اما همه شون 1 دینار به دست بیارن گفتیم خمس نداریم. مرحوم سید اونجا می فرمود خمس داره، اینجا هم همونه تکرار میکنه. و یعتبر و بلوغ نصاب بعد اخراج المعونه. اگر یادتون باشه در باب معدن میفرمود خرج و مخارجه را کم کن، اگر به 1 دینار یا 10 دینار رسید، به 20 دینار رسید خمس بده. اینجا هم میفرمایند که و یعتبر بلوغ النصاب بعد اخراج المعون و المخرج بالآلات دون قوس فی حکمه علی الاحوات. این را در باب معدن نفرموده بود، اینجا نتونستن فتوا روش بدن احتیاط کردن. یه دفعه میره تو دریا لؤلؤ بیرون میاره، یه دفعه نه، با یه آلات مکبراتی امثال اینها یا مثلا می فرسته یه چیزی را ته دریا، مثلا تور ماننده، آیا اینم قوسه یا نه، نمیتونن فتوا بدن، میگن که احتیاط. و اما لو قاس و شده به آلتن فاخرجه فلا اشکال فی وجوبه فی. اگر خودش مثلا با کشتی مانن یه چیزی که میتونه زیر آب بره رفت زیر آب و جواهر در آب، این دیگه قوسه، باید خمسش رو بده. هرچه اونجا فرمودن همون را در باب کنز فرمودن، همون را در باب معدن می فرمایند. لذا چرا تکرار شده این دیگه مال شماست بگید، با هرشی نگفتم. لذا مثلا مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه 7-8 صفحه همین چیزا، این چیزایی که الان خوندم، 7-8 صفحه در معدن، بعدش 7-8 صفحه در کنز، بعدش هم 7-8 صفحه در قوس. اون چه در معدن گفتن، در کند گفتن، اون چه در کند گفتن، در قوس گفتن، در حالی که میشد با یه صفحه اون مسائل معدن رو بگن، بعد مسائل کنز و مسائل قوس را بگن، و مما ذکرنا یظهر مسائل کنز و مسائل قوس بلا تفاوت. چرا چنین نکردن؟ شما که اشکال میکنید اینا حتما باید جوابش بدید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.